أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو تعقیب میکنیم با آیه که تلاوت شد. آیه شماره 144 از این سوره است. همون گونه که استحضار دارید در قسمتی از این سوره سخن میگوییم که به نوعی سرنوشت این آیات مربوط به ماجرای احد میشود. تحلیلی است از پاره‌ای از رفتارهایی که مسلمانان و بعضن گروه مقابل اونها در این ماجرا عمل کردند و آنگاه درس‌هایی برای همیشه تاریخ. یکی از وقایعی که در جنگ احد پیش آمد و بسیار هم گران تمام شد برای مسلمین، لطماتی بود که به وجود مبارک پیامبر وارد شد، یعنی صدمه‌ها و آسیب‌های جسمی خود وجود مکرم نبی اسلام. شکستن پیشانی پیامبر، دندان مبارک رسول خدا شکستن و اون آسیب‌هایی که وجود مبارکشون رو به هر تقدیر آزرد در میدان نبرد، همانها که در تاریخ ماند و گاهی هم پیامبر یه تذکراتی از این جهت به امت می‌دادند. هنگامی که این واقع پیش آمد و رسول خدا مصدوم شدند و وجود مبارکشون خونین شد، گمان این می رفت که شاید مثلا این نتمات پیامبر جدی تر از اینها باشد. همزمان با چنین صحنه ای مصعب بن عمیر که از طلایه‌داران و بیرقداران سپاه اسلام بود و از بزرگان و بزرگزادگان عرب بر زمین افتاد و به شهادت رسید و کشته شد. شباهت مصعب با پیامبر فراوان بود از جهت ظاهری، قامت و قد و حتی تا حدی شکل ظاهری. به گونه این صحنه اون مجروح شدن نبی مکرم و بر زمین افتادن مصعب و شهادت او قرین شد که برای جمعی گمان این رفت که رسول خدا به شهادت رسیدند. یه چنین صحنه‌ای ایجاد شد. مشرکان دستفشانی و قریب ویژه‌ای را آغاز کردند، یعنی گمان کردند که پیامبر از بین رفته است و به خواسته نهایی خودشون طبعا دست یافتند. هنگامی که پیامبر از میان برود، دیگه اونها اون حقد و کینه خودشون رو مبذول کردند و به خواسته های خودشون طبعا خواهند رسید. اما در میان مسلمانان هم صحنه های مختلفی پیش آمد. باز تا به این اعلام و این حرکت جور دیگری شد. اونها که نزدیک پیامبر بودند در صحنه نبرد و آگاه بودند با وعده های الهی، می دانستند چنین اتفاقی نیفتاده است. جان پیامبر مسون است، هرچند آزرده است. اما گروه هایی که بعد از این لایه های نزدیک به رسول خدا بودند، موضع گیری های متفاوتی داشتند. انعکاس این صحنه رو در این آیه شریفه می بینیم و در این حال یه نکته بسیار مهمی رو خداوند سبحان در اینجا گوش زده به مسلمانان و مخاطبان قرآن برای همیشه می کند و یه تعیین خط و محور کلی است. مرور می کنیم آیه رو از ابتدا. خب ملاحظه فرمودید که با نام نازنین و مبارک پیامبر آغاز شد. نیست پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی که پیش از اون هم پیامبران آمدند. آیا این پیامبر اگر جان داد یا کشته شد و به شهادت رسید، شما بازگشت به پیشین و گذشته می کنید و هر آن کسی که بر گذشته خیش بازگردد بر خداوند زیانی نمی رساند و خداوند جزا دهنده شاکران است. خب این یه مرور سطحی بر لفظ آیه. اما استحضار دارید این نامی که در اینجا خدا می گوید و همان نام عظیم و بزرگ این پیامبر است که 4 بار در قرآن یادمان از آن به عمل آمده است، از جهت شناخت واژگانی حمد یا حمد و تحمید، این در باب تفعیل است از ماده حمد و محمد یعنی بسیار حمد کننده و محمد یعنی بسیار حمد شده، این کلام لفظی است. در لغت عرب واژه رو عرض می کنم، کلمه و اسم رو، این واژه و محمد به کسی گفته می شود که کثرت جمیع خصاله، المحمود فی جمیع خصاله، هر کسی که در تمام رفتارهای وجودی درونی و برونی قابل ستودن باشد می توان چنین نامی بر او گفت. اون کسی که در تمام لحظات، در تمام جزئیات و کلیات زندگی، خلوت و جلوت، نهان و عیان، با خود و با جمع، با خدا و مردمان، جوانی و میانسالی، پیری و کهنسالی، اون کسی که در تمام شرایط وجودی و حالات به یه حدی از مقبولیت و ستایش برسد که خدا و خلق تأیید وجود او کنند، نام چنین انسانی متصف می شود با عنوان این کلمه و این واژه بسیار زیبا. و خب می دانیم که این نام هم همان گونه که گزارشات تاریخی است تا قبل از پیامبر مکرم اسلام ناموری ندارد، لم یسم قبله احدون. این رو می گویند مورخان تاریخ نویسان که کسی به این نام نامور نشده است قبل از نبی مکرم، بسا گمان این در مورد کسی نداشتند و حتی به تعبیری جرأت این نمی کردن که این نام رو بر کسی اصطلاح کنند و بگویند. خب این نام اولین بار به بیانی بر وجود مبارک این انسان ستود اطلاق یافت و جامعی شد برازنده قامت او، یعنی انسانی که در تمام خصوصیات به این مقام تحمید و ستایش و ثنا دست یافته است. البته در متون روایی هم چیزها داریم، یعنی الذی سمیه فسماعه به احمد گفته می شود که نام بزرگ او در آسمان ها و ملکوت با همین واژه افعل و تفضیل، یعنی محمود ترین ستایش شدگان در میان قدسیان و کروبیان و عالم ملکوت و در میان عرشیان، فرشیان و اهل زمین با این نام. و بعد در همون متون دینی داریم که خداوند این دو نام رو مشتق کرد، فضل عرش محمود فهازا محمد، این خداوند ذو العرش صلی الله علی محمد. خداوند صاحب عرش و قدرت وجود محمود است در تمام وجود، او شایسته همه محامد است و این بنده صالح خودش رو به این نام نامیده است، از نام خیش اشتقاق کرده است، جدا کرده است نامی رو و بر این انسان فرهیخته مطلق و اطلاق شده است. خب این کلمه است. یه وقتی هم خدمت دوستان عرض می کردم چه برکاتی در لفظ این واژه قرار دارد، این اصراری که گاه در متون دینی ما شده است، نه از باب انحصاری باشد یا مثلا بخواهند یه ستایش شخصی اهل بیت برای این اسم و نام و عنوان نیای بزرگشون داشته باشند، نه اصلا، مثل این که خداوند در این نام یه برکاتی هم قرار داده است. بورک بیتون فیه محمد، مبارک است اون خانه ای که در او این نام نامیده شود، یعنی اگر فرزندی رو شما محمد می نامید در یه فضای خانه یه برکاتی رو به دنبال یه امواج مثبتی رو هم جاری می کنید در فضای این خانه، هنگامی که این اسم رو بورک رفقتون فیه محمد، مبارک است اون کاروان و قافله ای که سفر می کنند در میان اینها محمد نامیست، مثلا در حدیث داریم. خود این نام یه برکات و یه جلوه هایی از الطاف خداوند رو در وجود بالاخره منعکس می کند و بازتابی دارد. در اینجا به همین نام حضرت حق فرمود خب این بزرگ انسان نیست مگر رسولون، رسولی از رسولان الهی که قد خلت من قبله الرسول، قبل از او هم رسولان آمدند. حالا تا اینجا که مشخص، خداوند رو با این نام حضرت حق بر مسند رسالت استوار می کند و او را می ستاید. اما به دنبال اون اصل مطلب اینجاست: افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اصل مطلب اینجاست. حالا افئن مات او قتل، اگر این پیامبر مات او قتل، موت و قتل رو خداوند می‌فرماید، اگر این پیامبر به موت از میان برود یا به قتل، تفاوت میان موت و قتل چیست؟ از جهت اصطلاحی و لغوی و خارجی ما دو گونه مرگ داریم. یه مرگی است که این رو در اصطلاح مرگ طبیعی میگویند، موت طبیعی در لغت عرب، و یه مرگ داریم که این موت اخترامی است به اصطلاح. مرگ طبیعی همان است که سوخت به پایان میرسد، پتیله پایین میآید و خاموش میشود. این میشه مرگ طبیعی، یعنی اون میزانی که این تن و جسم توان کشیدن و همپایی با این جان و روح داشت به سر آمد، اونگاه مفارقت بین جسم و روح حاصل شد و به تعبیر کلامی زهاق و روح عن الجسد، جدایی و سفر کردن روح از این جسم آغاز شد. نام این موت است. از سوی دیگر گاهی نه، هنوز به ظاهر استعداد جسم برای ماندن و ماندگاری خوب است، یعنی میتواند بماند، اما به تعبیری سوخت درون این چراغ باقی است، این پنجره باز شد، بادی وزید و این شمع رو کشت، و حال این که ایستادگی شمع هنوز در حدی بود که شعله بدهد و روشن باشد، اما از بین رفت. نام این موت اخترامی است یا قتل، یعنی دستی می آید و جان رو زودتر از موعد به ظاهر از نظر ماها خارج می کند و جدایی بین جسم و روح حاصل می شه، به حال این که این تن هنوز توان ماندگاری و همپایی با این جان و روح رو داشت، این می شه قتل. پس موت عام است و قتل خاص است. موت یعنی اون جدایی و مفارقت طبیعی، این قتل یعنی این که یه عاملی هم در این بین گذشته از این بوده است. در مورد پیامبر اینجا می فهمد افعین مات و قتل، آیا اگر این پیامبر جان داد به جان دادن طبیعی یا احیانا کشته شد و چنین اتفاقی دست داد، شما چه می کنید؟ چه موضعی رو اتخاذ خواهید کرد مسلمانان؟ من همینجا تعیین این مطلب رو داشته باشم. پیامبر مکرم اسلام به قتل از میان نرفتند، یعنی اتفاق نظر جمهور تاریخ نگاران محدثان و آنی که در سخن معصومین علیه السلام فرزندان بزرگوار او داریم که اهل البیت ادراب ما فی البیت، اینها که در خانه اند آگاه‌تر از اونها که بیرون از این خانه اند، نداریم اونچنان دلیل مستندی در سخنان پیشوایان که مثلا گفته شده باشد پیامبر به شهادت از دنیا مفارقت کردن. حالا یه چیزی، جمله مثلا سمتنی امرأتون یهودیه در یه جایی گفته شده است، یه وقتی شاید یه زن خیبری میخواست پیامبر رو مسموم کنه، حالا کرد نکرد، آیا اون موجب شد، اینو نداریم دلیلی که بخواهد سند مستند این معنا باشد. به ظاهر پیامبر در سن 63 سالگی به مرگ طبیعی جان دادن. شاید این آیه دوم هم تایید این معنا کند: یا رسول الله انک میت و انهم میتون. شاید این معنای میت رو هم که خداوند مستقیم به پیامبر میگوید تأییدی بیشتر بر این جهت داشته باشیم. بعض از مفسرین از این تعبیر افئن مات او قتل گفتن این تردیدی که خدا اینجا در مورد پیامبر میگوید، او یعنی تنویع، یعنی این یا آن، افئن مات او قتل، اگر پیامبر کشته شود یا به مرگ طبیعی جان دهد، میگن نکنه خب اینجا وقتی خداوند این مطلب رو دارد بازگو میکند، پس شاید بالاخره نکته ای و زمینه ای در این جهت در مورد رسول باشد. شاید بتوان گفت علت این تنویع و این بحث خود موضوع مسئله است که الان من اشاره کردم به شأن نزول، چون چنین تصوری در ماجرای احد رفت برای جماعتی و گمان کردند که رسول خدا به شهادت رسیده است، یعنی به قتل کشته شده است پیامبر، نه اینکه به مرگ طبیعی باشد. حالا خداوند نتیجه گیری رو میخواد از این واقعه و این حادثه خارجی به عمل بیارن. اگر این پیامبر این چنین یا اون چنان جان داد، بعد چی؟ انقلبتم علی اعقابکم، آیا شما انقلاب میکنید بر اعقابتون؟ دو واژه، یکی انقلاب. انقلاب استزار دارید در لغت عرب به معنای تغییر ماهیت است، یعنی اگر ما از جهت ماهوی یه پدیده ای متغیر شد، این رو انقلاب میگویند در لغت. اگر تغییری، اصلاحی، جا به جایی در وضعیت شی ایجاد شد، هرگز این کلمه رو استفاده نمی کنند در واژگان عرب. تحول باشد، نمیدانم امثال اینها، هیچ اشکال ندارد، این واژگان گفته میشه، یه جا به جایی کلی، یه تغییر اساسی، یه اصلاح، عرض به خدمتون، نمیدانم به اصطلاح امریه رفرمی باشد، دیولوپمنت، اما هیچ کدام از اینها انقلاب نیست. انقلاب تغییر ماهیت است. استعداد داشته باشید ببینید وقتی که عذرخواهی میکنم مثال دو میگم که صریح باشد، در دو جا زود روشن میشه. یک سگ با همون نجاست عینی که در اسلام دارد، هنگامی که در نمکزار میفتد فاصله میشه، زمان میبرد، بدنش تبدیل به نمک میشه. سار الکلبو ملحا، یعنی این سگ تبدیل میشه به نمک. این انقلابه، هنگامی که این نجاست تبدیل به طهارت میشود، میشه نمک طعام و اینو استفاده میکنن و هیچ منعی هم در خوردن این نمک وجود ندارد. استهزار دارید؟ این انقلابه، یعنی یه ماهیت نجس تبدیل شد به یه ماهیت پاک. یا اونجای دیگری که فقیهان به کار میبرند این سخن و مطلب و واژگان را، جاییست که شما این انگور رو میریزید درون خم و بالاخره عرض به خدمتون این میماند، مدتی رو طی میکند و در این مدت دیگه اتفاقاتی درون این خم میفتد. این تبدیل شد، حالت خاص پیدا کرد، مسکل شد، نمیدانم مخمر درون این اون وضعیت رو پیدا کرد که حالت شراب پیدا کرد. حالا این مدت خاص میگذرد، اونگاه بعد از اون مدت ویژه پیش بینی شده در فقه درب خم رو باز میکنن، هیچ اشکالی هم ندارد، میگن سار الخمرو خلا، این شرابی که در این کوزه بود حالا با این مدت تبدیل به چی شد؟ این انگورهایی که ریخته بودن حالت مسکر پیدا کرد، تبدیل به سرکه شد، خمر بود، خل شد. این میشه انقلاب ماهیت، یعنی این نجس بود الان پاک است. اون منهیون عنه بود، نهی از این شده بود، نمیشد این رو استفاده کرد. رجسون من عمل شیطان، به تعبیر صریح خدا در آیه 90 مائده، این شراب رجس است، کثیف است، پلید است، عمل شیطان است، اجتناب از اون بکنید. اما الان شد خیر و خلکم، خمر و خلکم، خل و خمرکم، این شد خیر و ادامکم، به تعبیر امیر المؤمنین بهترین چاشنی سفره سرکه است، اون هم سرکه انگوری، بهترین چاشنی سفره است به تعبیر ما. مفتوق ربیتون فی خلون، هیچ خانه فقیر نمی شود که در اون سرکه مصرف شود، یعنی اینا اون تأمین سلامتیشون میشه، نیازمندی هاشون تأمین میشه، از جهت اقتصادی میتونن بالاخره موقعیت بهتری داشته باشن. این چی شد که چنین شد؟ انقلاب شد در وجود این، ماهیتش عوض شد، از نجاست تا طهارت سفر کرد در هر دو مستانق و مثالی که عرض کردم. این میشه نمونه انسانی شو بگم. ببینید اینا هممون میدانیم، بلدید، فقط برای شاهد مثال لغوی عرض میکنم. وقتی کار به اونجا کشید که اینها اومدن با یه حشمتی و با یه تفاخری و مقابل فرعون ایستادند و گفتن که ائن لنا لاجر، آیا مزد میرسد؟ فرعون گفت ازند من المقربین، برید جلو که نه تنها پول میرسد بلکه نام و نان با هم است، جاهتون هم میدیم، پست و موقعیت هم بهتون میدیم، فقط برید موسی رو به زمین بزنید این روز مسابقه. این روزی است که حیثیت ما در گرو این میدان است که شما وارد اون میشید. این ساحران هم با این شوق و ذوق آمدن به صحنه، وارد شدند و مقابل موسی ایستادند، این کلیم الله، گفتن بریز اون چه داری در بساط. جناب موسی یه نگاهی به اینها کرد و یه جمله‌ای به اینها گفت، نگاه نافذ موسوی، بعد هم گفت شما شروع بفرمایید، خواهش میکنم. اینها شروع کردن کار خودشون انجام دادن، یک بار جناب کریم الله از ناحیه خدای خیش رخصت می‌یابد، آن چداش رو کرد و عیان کرد. یک بار تمام کید ساحران از میان رفت به تعبیر قرآن و گزارش قرآنی. تا که این ساحران این صحنه رو دیدن، کار خودشون رو میشناختند، ماهیت کار موسی رو هم دانستند و فهمیدند که این از جنس دیگری بود، نه از اونچه اونها عمل کردند. این لکبیرکم الذی علمکم السحر نیست، این یه استاد ممتاز و یه نمیدانم فوق تخصص دانشگاه سحر نیست که چنین کاری رو کرده باشه. سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، این چیز دیگری است. یک مرتبه اینها بر خاک افتادند در قبال خدای موسی و هارون، تعظیم کردن، سجده کرد. القی از سحرتو ساجدین، قالو آمنا برب العالمین، قالو آمنا برب موسی و هارون، به تعابیر مختلف قرآن ایمان آورد. بعد اینجا دیگه تمام تافته های فرعون، بافته های فرعون همه از میان رفت، همه باز شد. تمام فکر و امیدی که بسته بود به این صحنه از بین رفت. دیگه اینجا بعد از اینکه نتوانست از این حربه استفاده کند، شانتاج و خشونت رو به صحنه کشید. گفت که دیگه میدانم با شما چه بکنم، این یه توطئه پشت پرده بود برای من. لأصلبنکم فی جذوع النخل، میدانم که چه بکنم، تک تکتون رو به این درختان خرما آویزان خواهم کرد، دستتون میبرم، پاتون میبرم، چنین و چنان میکنم. پاسخ اونها چی بود؟ لا زیره، انا الى ربنا لمنقلبون. لا زیره، هیچ ایرادی نیست. انا الى ربنا لمنقلبون، ما به سوی پروردگارمون انقلاب کردیم. یعنی چی شد؟ یعنی ما تا صبح تا ساعت ده فرعونی بودیم، از ساعت ده به بعد موسوی شدیم. ما تا ده در کافرستان زندگی می کردیم، الان در گلستان گلستان ایمان زندگی میکنیم و با این وضعیت. این میشه انقلاب، وقتی یه وجودی سراپا متحول میشه، وقتی یه انسانی به تمام معنا باژگون میشود فکر اون میشه. اصلا کار انبیا همین بوده است که در روح و جان انسانها انقلاب ایجاد کنند. این معنای کلمه انقلاب. اما دومین واژه، کلمه انقلاب مشخص شد، کاملا روشن. دومین معنا فرمود و من ینقلب علا عقبیه. اونجا فرمود انقلبتم علا اعقابکم، اعقاب عقب به معنای پاشنه، پشت و پاشنه پا را عقب میگوین. انقلاب بر عقب پس چی میشه؟ یعنی ماهیت وجود انسان برگردد به سوی آنجا که از آن گذشته ماهیتاً به آینده آمده بود. امچی؟ یعنی همین مثالی که عرض کردم، این سرکه مجدد برگردد چی بشه؟ شراب بشه، خمر بشه. یعنی نمک برگردد تبدیل به کلب بشه. خب حالا در مورد انسان، یعنی این ساحران برگردن مجدد، این مؤمنان امروز ان کننا اول المؤمنین، که ایستادن با تمام وجود که اولین مؤمنان باشن، حالا برگردن مجدد نانخوران فرعون باشند و ساحران فرعونی. این میشه انقلاب به عقب. این همان است که از آن تعبیر به چی میکنیم؟ ارتجاع. ارتجاع یعنی این کلمه بازگشت شوم به پیشین، به گذشته، به حالات گذشته. حالا دقت بفهمون چه موضوع زیبایی رو قرآن مطرح میکند و چه خط بزرگی در تفکرات مخاطبان قرآن ترسیم میشود. مسلمانان، اگر پیامبر در این صحنه کشته شد و از میان رفت و یک روزی اصلا پیامبر بالاخره موت آمد سراغ او، آیا شما انقلاب بر عقب میکنید؟ یعنی شما الان آمده اید و ماهیت ایمانی پیدا کردید، شما قبلا یه بار انقلاب کردید، از کفر تا ایمان، از شرک تا توحید، از رذایل تا فضائل، از زشتی ها تا زیبایی ها، بدی ها تا خوبی ها، این سفر رو طی کردید، یه تحولی در خودتون ایجاد کردید. حالا هنگامی که پیامبر برود، باز شما تحول واژگون و وارونه میکنید، یعنی شما برمیگردید به کفر و شرک و رذایل، مجدد برمیگردید. آیا چنین کاری رو میکنید؟ اگر کسی این کار رو بکند، و من ینقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا، بدانید این کار اولا زیانی به حق نمیرساند، خداوند نه از آمدن شما نفعی برد، نه از رفتن شما زیان میبرد. اما اونها که میمانند و سیج زلاه و شاکرین، خداوند اونها که در صحنه هستند و میمانند به عنوان شاکران نامشون ثبت میکند و میداند خود با اینها چه جزایی بدهد. حالا من بخش دوم و کلی تر رو گفتم. سومین نکته که استفاده، این سومی بخش در این آیه که استفاده های ریزتر از این معناست، دقت بفرمایید. روح این آیه مبارکه یه پیام کلی است و اون این است که ادیان و شرایع الهی شخص محور نیستند، ولو خطب رسولان باشد، ولو پیامبر اکرم باشد، ولو کسی باشد که خدا تعمدن با اسم مبارک عظیمش تو این آیه یادش کرد، با هم کلمه زیبا و مبارک محمد گفته شد. اگر همین انسان هم باشد، این وجود مبارک محور دین نیست، که دین اگر این محور باشد بماند، اگر نباشد از میان برود. ادیان الهی خدا محورند، نه شخص محور، نه پیامبر محور. بقاء دین خدا به بقاء ذات حق است. تا خدا باقی است دین باقی است. انبیا، بزرگان، دینداران، اولیا، تقویت کنندگان دین خدا هستند. سرنوشت دین گره به وجود اینها نخورده است. این یه تعلیم کلی است که در این آیه مبارکه میبینید و اصرار در این معناست. خود پیامبران بزرگ بالای الهی همه این تفکر رو داشتن و این تعلیم رو میدادن. پیامبر هم بارها این چنین کردن. ما کنتو بدعن من البصل و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ان انا الا نذیر. اونجا که پیامبر احساس میکرد که جماعتی میخواهند بت‌سازی کنند، ممکن است از وجود نازنین رو بخوان یه بتی بتراشند در میان مسلمانان و فکر دینی، این احساس خطر رو که پیامبر میکرد به امر خدا سخن رو بازگو کرد. نه، من پیامبرم، من رسول خدا هستم، جای من رو با جای دیگری اشتباه نکنید. ما همانیم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، ما آنچه داریم از او داریم، بیان سخن حق میکنیم. پس بنابراین سخن از خداست. تا خدا خدایی میکند، دین و سخن او هم باقی است. بقاء دین به من پیامبر بستگی ندارد. من یه رسولی هستم که آمدم، وظیفم عمل میکنم، میرم و بدانید دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت او. چقدر فکر روشن و مهمی در اینجا تعلیم داده میشه که بدانید انسان ها، حق بقاء به ذات حق دارد، دین بقاء به دیان یوم الدین دارد، به خود دین آفرین دارد. این پیامبران نقششون رو ایفا میکنن. اینها میان که یه الگوی تمام و کمال از نمایش دین باشن. وقتی رسید به اینجا که شما نماد کامل عقل عملی و نظری رو دیدید، یه انسان کامل رو دیدید، دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. بدون دین میتواند چنین موجودیتی به انسان بده و ببخشه. دیگه نیازی نیست این موجودیت بماند. دیگه نیاز نیست حتما این شخص گره بخورد وجود خارجی و فیزیکیش به بقای دین. نه، نشان داده شد، آیت الهی نشان داده شد، دیگه بحثی نیست اینجا، حجت تمام شد بر بشریت. بنابراین نکته بسیار مهم در این آیه شریفه همین بود. حالا اون صحنه احد خوب اینو نشان داد، اما این کلی بود، نه برای اون صحنه فقط. در این صحنه احد اگر پیامبر کشته شد، شما چی میخواید بگید؟ این میگوید بگید چون پیامبر نیست دیگه تمام شد، سفره دین برچیده شد؟ ابدا این چنین نیست. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه کرد. بالاخره اینها وحی و تنزیل و فضائل و کمال و صراط مستقیم و پایان بشریت، اینا یه خطوط کلی است که خدا در وجود و هستی طراحی کرده است. اینها به شخص بستگی ندارد، ولو بالاترین اشخاص و رهروان این مسیر باشند، تقویت این وادی و تبیین این مسیر می کنند و الا سرنوشت گره نمی خورد به وجود اینها و بقای اینها. حالا بعد از اینکه این ماجرا، نکات دیگه دارم عرض میکنم، این قسمت رو بگم، بعد از اینکه این ماجرا پیش آمد شد، متاسفانه، یعنی خداوند داره این جمله رو بازگو میکنه و عزیزان بیان ما وقع هم آنچه پیش آمد هم از دل آیه به در میآید. هنگامی که پیامبر زخمی شدن با همون خصوصیاتی که عرض کردم، با اون صدا بلند شد که قتله قتله، کشته شد پیامبر، کشته شد. اینو ترویج دادن مشرکان و سر و صدا رو بلند کردن. عده‌ای از مسلمانان همونجا پا به فرار گذاردند، در صحنه. عده‌ای همونجا با فرار گذاشتن که بتوانن تا مدینه بگریزند و فرار کنند. عده‌ای به این فکر افتادن، اینا نقل در تاریخ ها، عده‌ای به این فکر افتادن که هنوز پسرخاله ما در مکه است و در میان این مشرکان است، میشه از رانت او استفاده کنیم، یه جور اماننامه برای خودمون از مشرکان بگیریم. یعنی عده‌ای تو همون صحنه تصمیم گیری کردن برای گرفتن ویزا و ورودی مجدد به مکه. انقلبتم على اعقابكم، یعنی اینها گمان کردن پیامبر از بین رفت، پس سفره دین برچیده شده است و چیزی دیگر به نام دین باقی نمانده است و نخواهد ماند، لذا طبعا دیگه اینها فکر بعد و منافع خودشون بکنند. خب این از کجا برمیخواست؟ یعنی اما از اون طرف گروهی اکثریت به بیانی بالاخره حالا با شدت و ضعفشون، گروهی مانند امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب با اون ده ها بل شاید فراتر از اون زخم های جسم مبارکش، اون چنان پیرامون پیغمبر ابو دجامه پیرامون پیامبر میگردند، گشتند و گشتند تا خیلی از اینها پروانه بشن و کشته بشن اطراف نبی مکرم. ادیشون هم ایستادن جان پیامبر رو با همون حالت حفظ کردن و عرض به خدمت عزیزان مقاومت کردن که بتونن بیش از این دیگه برای مسلمانان شکست فاحشتری پیش نیاد و رقم نخورد و حوادث مرگبارتری دست ندهد. اینها محکم ایستادن، قوی و محکم. گروه بعدی بعد از اینها بالاخره اینها کسانی بودن که به این نکته رسیده بودن که پیامبر برای چه آمده است. آمده است که این اصول سعادت رو و این آموزه های الهی رو برای فلاح و سعادت و رستگاری بشر تا ابد ارمغان بیاورد. پس بودن یا نبودن پیامبر علت بقا و دوام و ماندن اینها تو این صحنه نیست. پیامبر کار خودش کرد دیگه، باید گرفت این امانت رو از نبی مکرم و باید کار رو ادامه داد. نمونه رو ما دیدیم، خدا برامون تولید کرد، نشان داد، بسم الله. دیگه بماند پیامبر یا نماند فرقی نمی کند. باید اینها دانستن که وظیفه‌شون چیست، آگاه کار خودشون رو باید طی کنن، مسیرشون رو به پایان برسانن تا اونجا که هستند و بقا دارند. اما قرآن بسیار دردمندانه هر دو گروه رو معرفی کرد، یعنی در عین اینکه شکل سوالی دارد جمله که آیا چنین میکنید، یعنی این چنین میکنید و کردند، یعنی هشدار داد قرآن که هر روزی، امروز که در احد پیامبر نرفت، اما هر روزی که پیامبر سر مبارک رو بر زمین بگذارد و برود، عده‌ای هم از دین خواهند رفت، انقلاب میکنن، عده‌ای علا عقبای باز میگردن به گذشته خودشون. این همون پدیده ایست که در تاریخ اسلام از اون تعبیر به چی میشه؟ پدیده بعد از پیامبر، ارتداد، ارتد الناس بعد رسول الله، همونی که نوشتن در تاریخ، همونی که موجب تفرقه هاش و ستفرق امتی، امت من بر این تقسیمات خواهند رفت، همون بازگشت ها. این چشمان ظاهربین و منفعتگرا گمان میکردن که پیامبر که باشد منافع تضمین است، اگر پیامبر برود دیگه منافعشون تضمین نمیشه. علت این فکر واقعا کوچکی و کوتاهی دید و منفعتگرایی بود. اما اونها که عمق بصیرت و دید رو داشتن، یعنی عزیزان راحت تر عرض کنم، مزه دین رو چشیدند، فهمیدن توحید رو، درک دین کردن. به پیامبر دیگه چه، رسول خدا آمد کار خود رو کرد، ما رو بیدار کرد، تمام. درود خدا بر او باد، ان الله و ملائکته، ما هم مانند ملائکه بالاخره چنین میگوییم و سپاس و شکرمون رو از پیامبر داریم که این وادی رو نشان دادین. مال بالاخره تو همین روزها که مناسبت بود و عرض به خدمتتون این هفته گذشته و به بهانه روز معلم و اینها، یه دو تا بحث ویژه بود، یکی در عرض دانشگاه خودشان بود که اینجا بود، بالاخره صحبتایی برای دوستان داشتیم. یه نکته رو تو یکی از این بحثا بیشتر تاکید میکردم که کار معلم این نیست که شما را سیر کند. هنر معلم اینه که ایجاد اشتها کنه. کار معلم این است که آتش شما را سیراب کند. اتفاقا کار معلم این است که شما را تشنه تر کند. اگر معلم معلم باشد، باید سلسله جنبان فطرت باشد. باید فطرت شما رو اونچنان تحریک کند که شما در به در و کو به کو دنبال این باشید که بیابید و بجویید و آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد قوت از بالا اون پس. باید کار معلم این است که این آتش رو، و این همون جویایی و پویایی فطری است که خدا در وجود و جان ما قرار داده است. خدا رحمت کند. بارها این رو مرحوم استاد می‌فرمودند. فرمودند کار معلم، به تعبیر حوزوی می‌گفتند، فرمودند کار معلم تبویب فکر و ذهن است. از ماده باب، یعنی کار معلم اینه که باب و جهت رو به متعلم نشان بده، و اینان خودشه که دیگه باید غیرتی کند، همتی کند، عزمی جزمی به خودش رو برساند، به حقایق و سیراب کند خودش رو معنای واقعی. اشتها ایجاد شده، بسم الله، حالا برد چرب و شیرین استفاده کند و لقمه های اونچنانی تا بتونه فربه در فکر و اندیشه و وجود و تبدیل. کار پیامبر و انبیا هم همین بوده است. انبیا اومدن انسانها رو بیدار کنن، انذار کنن، هشدار، اینا رو آتش درشون ایجاد کنن، اینها رو تشنهشون کنن به حقایق الهی، از اون کسالت، از اون فرتوتی، از اون وهم و سستی به درشون بیارن، زندهشون کنن، پویاشون کنن، بعد اینها بگن یا رسول الله افدنا، یا رسول الله بازم بگید کم از کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، بازم بریزید یا رسول الله، پیمانه ما خالی است، و اون حالت ایجاد بشد که شد برای گروهی بسیار در طی تاریخ اسلام و در همون 23 سال و اما اون سوی قضیه هم بود و اون روی ناخوش سکه. خداوند هر دو رو فرمود، اما اونهایی که رفتن و من ینغلب علا عقبه، اونها که رفتن فلن یزر الله شیئا، گفتیم اینا بدونن آنی که زیان میکند خود اینها هستند. دین خدا زیان نمیکند، خدا هم زیان نمیکند. اینها اگر رفتند خودشون محروم شدن از این فیض، از این کلاس بیرون رفتن، طبعا دیگه کجا این معلم رو میبینن، کجا این فضا صفا، کجا این خصوصیات رو میتوانن بهره برن، دیگه جانشون تاریک میشود. اما این قسمت بعدی رو خدا خیلی زیبا مطرح میکند، ذات حق. اما و سیج زلاه و شاکرین، اینجا نفرمود اما آنها که ماندند، نفرمود اونها که انقلاب نکردن برنگشتن، فرمود خدا جزا میدهد شاکران را، یعنی از اونهایی که میمانند، که آیه نشان میدهد این چنین است. یعنی عرض کردم هر دو رقم رو خدا تثبیت میکنه تو آیه، یعنی گروهی بودن که به تمام وجود ماندن، تا آخرین نفس، تا آخرین سخن، تا آخرین رمق نگاه در این میدان ماندن محکم و استوار. حالا خدا به اینها چه میگوید؟ میگوید شاکرین. این شکره، یعنی که انسان این نعمت عظیم وحی رو، این نعمت پیامبر رو، این نعمت رسالت رو، این تعالیم نورانی رو، این فضای مهیای الهی رو برای بشریت ببلعد، این فضا رو به تمام وجودش بگیرد و ارتباط برقرار کند، این کاری نشده است، اتفاق خاصی نیفتاده جز شکر. یعنی وجود انسان در مسیری که باید قرار گرفته است. تازه حالا ما اومدیم تو بحث وادی دیگه، یعنی گوشمون درست میشنوه، چشممون درست میبینه، فهممون درست شده، داریم درست ارتباط برقرار میکنیم با اون مسیری که در آن باید طی طریق کنیم. این شکر قلبی است، شکر زبانی است، شکر عملی است، و وجود انسان در مسیری قرار میگیرد که باید قرار بگیرد. هدف خلقت همینه، انگیزه وجود ما هستن در آفرینش همین خواهد بود. بعد فرمود سیجز الله. اولا سین همیشه گفتیم نشانه چیه؟ فوریت و سرعت، به زودی، نه با فاصله. اونم یجز الله، خدا خودش مستقیم، نه با واسطه، خودش جزا میدهد شاکران را. چقدر دل انسان رو گرم میکنه این سخن. اگر اهل ماندنیم جزای ما به دست حق است، اگر اهل رفتنیم خودمون رو داریم تضییع میکنیم و از میان میبریم و محروم میکنیم. و در مجموع هم برای تقویت و تثبیت مطلب که بدونید فرض که پیامبر برود، این رفتن خودش اصل ماندن و رفتن یکیست در سنت الهی، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، و ما کان لنفس، هیچ نفسی، حتی نفسی که اینجا از آیه میشه استفاده کرد فراتر از نفس انسان، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، هیچ نفسی نیست که انتموته بخواد بمیرد برود الا به اذن الله. این آمدن ها و رفتن ها به اذن خداست. پس کجای اندوه؟ پس کجای عکس العمل نامناسب در اون وجود دارد؟ ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، این به اذن خداست. اون هم چه اذنی؟ کتابا تثبیت شده، معجلا تاریخ دار، سربرگ تثبیت شده، عرض به خدمتون کاملا ثبت شده در دبیرخانه با تاریخ مشخص، شماره مشخص سند، همه چیز برای همه انسان ها موجود است. ما کلن نفسه دقیق بفرمایید خود این آیه چقدر تقویت میکنه جان و روح و فکر انسان. اول اینکه مرگ به اذن الله هست میفرماید، تمام جان ها به اذن، یعنی طبق اون سنت ها قوانین و جرایان معادلات الهی همه انسان ها می آیند و می روند. مرگ پدیده نیست که چیز خاص ویژه بی حساب و کتاب و بی اعتباری، ابدا چنین نیست. نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ عین تقدیر الهی است، برش زده خداوندی است که بر تن و جان انسان ها پوشیده می شود این جامعه. پس این دقیقا آرامش به جان انسانی، این استراب ها تشویش ها رو نسبت مرگ و حوادث و قبل و بعد و دیگه اینا کاهش میده در وجود انسان. یک، این طبق قوانین الهی است، پس چه برای پیامبر باشد چه برای امت باشد فرقی نمی کند. کتابن، این تثبیت شده، برو برگرد ندارد، قطعی است، نویسنده این کتاب و تثبیت کننده اون هم قلم حق. بعد معجلا، زمانش هم مشخص است، یعنی این رفتن ها با زمان است، با ضرب العجل است. حالا البته ببینید اصل رفتن و مرگ در حق همه انسان ها تقدیر مقدر الهی، همان گونه که خواندیم آیه، شیوه مرگ رو، یعنی شیوه رفتن رو خود انسان ها با رفتارهاشون تعیین میکنن. بخش بسیار زیادی از شیوه رفتن ما تعیین شده رفتارهای ماست، یعنی به تعبیر نوع مرگمون. زمان رفتن هم همون قاعده ای رو داره که در سوره مبارکه انعام اشاره کردیم، یعنی خداوند در اونجا فرمود ثم قضا اجلا و اجلا مسمى، همان است که ما در مرگ و در زمان مرگ اجل داریم، منتها اجل دو به اصطلاح قاعده دارد، یه اجل مسمى یه اجل غیر مسمى. یعنی چه؟ یعنی یه زمان تعیین شده فیکس، یه بودجه این که خدا از اول آمدن در دنیا به حساب ما واریز کرده است، گفته است این انسان 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال میماند، این اجل مسمى است تعیین شده. اما در این حال مرحمت الهی و قواعد خلقت الهی اقتضا میکنند که تفسیر ماده هایی هم زده است، شما این که 60 سال ماندگاری در این دنیا دارید میتوانید از این فرمول ها استفاده کنید، 60 رو بدل کنید به 70. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اگر شما این سری منافع رو برای جامعه داشته باشید، خدا شما رو طول ماندگاری میدهد، فرصت بقایتون رو بیشتر میکنه در این وجود و بیشتر میمانه. از اون طرف هم گفته است بدونید ضمناً آن سوی سکه هم هست، اگر از بعض از این رویه ها استفاده کنید، مبتلای به این مسائل بشید، این 60 سال شما ممکنه به 30 سال هم تنزل پیدا کند. یعنی کاری میکنید که از اون بودجه تعریف شده تون محروم میشید. گاهی دیدید بعض از سازمان های دارد بودجهشون نمیتونه تا پایان سال جذب کنه، گاهی شما هم بودجهتون نمیتونید جذب کنید. انسان ها دیگه قصه پیچیده میشه و پرونده بسته میشه، قبل از موعد جمع میشه سفرتون. این همونیه که به اصطلاح میگیم اجل معلق در قبال اون اجل مسمى، که هر دو رو ما در زندگی خودمون داریم و مشاهده میکنیم. پس این که مرگ به اذن الله هست، به تقدیر و اندازه ها و قواعد الهی است، یعنی آنچنان خدا میداند. من دم غروب که آیه رو بررسی میکردم قبل از اذان، اینها مرور میکردم آیات بحث امشب رو و تدبری میکردم، یه حلاوتی میومد تو وجود، یعنی احساس میکنه انسان که اگر هر زمان سر رو بگذاریم، اون وقتی است که او سر را گذارده است بر زمین، یعنی نوشته اوز که این لحظه بنده من دیگه بیا. خب چه آرامشی چه لذتی از این بیشتر تو جان انسان میاد که او اشارتی کند که این تن رو بگذار و بیا، پر بکش به سویی که باید حرکت کنی حرکت کن. یعنی واقعا اگر با اون نگاه موحدانه این قضیه رو درک کنیم، هیچ تأسفی نمیمانه، هیچ تأثری نمیماند برای این لحظه. دیگه اونجا نباید گفت بگذار تا بگریم چون عب در بحاران که سنگ موی خیزد وقت بدائیاران. دیگه واقعا این فراق این وصاله. اگر این حقیقت برای ما با نهایت دشواری که در این حال داره آسان شود و قابل درک باشد، قصه چیز دیگری می شود. کتابا معجلا و من یورد، در این حال بدانید، و من یورد ثواب دنیا نؤتهی منها. حالا تا قبل از این مدت هر کدومتون کاری میکنید که دوست میدارید در این دنیا حساب و کتابتون بگیرید، خداوند این سزا و جزای دنیاویتون رو میدن. هیچ بخلی در کار الهی نیست. یعنی هر کسی که هدف گذاریش برای اعمالش هدف گذاری چیست؟ دنیاویست، کار رو برای رسیدن به نتیجه دنیایی انجام میدهد، قواعد بازی آفرینش ارتضا میکند که به خواسته های خیش برسد. اما و من یورد ثواب الاخره نؤتهی منها، اما اون کسی که برای دنیا هدف گذاری میکنه دیگه بعد از دنیا خبری نیست. ولی اگر کسی هدف گذاری برای دنیا میکند و پس از دنیا، یعنی اهدافش رضای او و جهان باقیست و کار رو در دنیا طبق اصول الهی انجام میدهد، این دل خوش باشد که خدای سبحان جزای او را میدهد. اون هم ببینید در آیه قبل فرمود سیجزی الله شاکرین، فعل غائب به کار برده شد، خدا جزای او را میدهد. اما تو اینجا میگه سنجزی شاکرین، ما جزای او را میدهیم، نمیگه خدا جزای او را میدهد. یعنی نزدیکتر میشه این جزا، نزدیکتر میشه این ارتباط. ما خودمون هستیم، ما خودمون هواشو داریم، ما خودمون جزاشو میدیم کسی که هدف گذاری این چینی میکنه. خب این هم پایان این آیه. حالا برای اینکه یه تکان جدی و یه هشدار، یه درس آموزی و اینکه بگید بالاخره شما نوبر این قضیه نیستید انسان حواستون باشد، یکی از حماسی ترین خطاب های قرآن میاد و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ادامه بحث رو انشاءالله نوبت آینده با دوستان بزرگوار بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک این مفاهیم بلند عرشی عمیق رو به هممون عنایت بفرماید. دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به در دنیا و آخرت کوتاه نگرد.